رادیو سلامت.
به نام خدا. سلام، شب شما هموطنان گرامی بخیر باشه. سپاس که امشب و در این ساعت مخاطب خاص رادیو سلامتید. این برنامه تقدیم میشه به شما هموطنان گرامی و گروه پزشکی در سراسر کشورمون. هموطنان گرامی، با توجه به این که در این هفته میلاد با سعادت حضرت زینب سلام الله علیها و روز پرستار رو در پیش داریم، برنامه امشب مخاطب خاص تقدیم میشه به پرستاران ایران زمین و موضوع این برنامه پرستاری خدمتی بیمنت. همه شما میدونید که پرستاری یکی از مشاغل شریف در دستبندی خدمات درمانیه که در چند سال اخیر پرستاران کشورمون پیگیر وضعیت شغلی و درآمدیشون بودن. خیلی از این مشکلات صنفی و عمدتاً مربوط به حقوق و اضافه کاری پرستارانه. از طرفی مسئولان وزارت بهداشت در طول سالها و دوره‌های مختلف ظاهراً نتونستن فرمول و یا یک دستورالعمل مناسبی برای پیشگیری از مشکلات پیش روی پرستاران ارائه بدن. در برنامه امشب مخاطب خاص به این موضوع می‌پردازیم که چرا برخی از مسائل و مشکلات جامعه پرستاری همچنان لاینحل مونده و برنامه وزارت بهداشت در این خصوص چیه؟
مخاطب خاص. سیاست‌های یارانه‌ها و نظام سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، قانون‌گذاری و سلامت در مخاطب خاص.
ضمن تبریک مجدد به پرستاران گرامی، در این بخش از مخاطب خاص همراه میشیم با خانم دکتر ندا سلطانی، پرستار و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بندرعباس و توابع. خانم دکتر سلطانی گرامی، سلام عرض میکنیم و جا داره که پیشاپیش روز پرستار به شما تبریک بگم.
سلام و عرض ادب، ممنونم از شما که زحمت کشیدین و این مصاحبه رادیویی رو فراهم کردین به مناسبت
سپاس گذاریم. خواهش میکنم. اصولا در روز پرستار و همینطور روزهای منتهی به پرستار در رادیو سلامت و بیشتر رادیوهای کشورمون راجع به پرستاری، حرفه پرستاری، مسائل چالش ها و مشکلات جامعه پرستاری صحبت میشه و در کنار اون دوست داریم که یک سری خبرهای خوبم بشنویم دیگه، خبرهای مثبت. ولی میخوام گفتگو رو اینطور با شما شروع کنم که خب آقای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت در بعد به حضورشون در وزارت بهداشت، اولین اقدامی که فرمودن قصد دارن که بهش ورود کنن و مطالبات جامعه پزشکی رو رفع و رجوع کنن، رفتن سراغ جامعه پرستاری و گفتن اولین اقدام ما حل فوری مطالبات پرستارانه. به نظر شما به عنوان یک پرستار فعال در مرکز درمانی الان تا چه حد از مشکلات شما رفع شده؟
مشکلات ما تو استان، حالا کلا در استان ها متفاوته. در استان ما یکی از مشکلاتی که هست کمبود نیروی انسانیه. خب با توجه به اینکه حالا ما استان هستیم که نسبت به سایر استان ها نسبت پرستار به تختمون تقریبا حدود 1/10 کمتر هست، ما انتظار داریم که شرایط استخدامی در استان هرمزگان متفاوت باشه. یعنی یکی از راهکارهایی که میتونه برای برطرف کردن چالش این استان باشه اینه که مثلا آزمون استخدامی استان هرمزگان رو با مثلا آزمون استخدامی تهران همزمان برگزار نکنن. این اتفاق افتاده و پرستار مثلا از استان هرمزگان اومده تو آزمون استخدامی استان تهران شرکت کرده و اونجا قبول شده. خب معلوم بالا میشه میره بگه اینکه در بندرعباس یا استان هرمزگان خدمت کنه، میره در شهر دیگه خدمت میکنه. ما یکی از انتظاراتمون اینه که حداقل تو آزمون های استخدامی بعدی این چالش برای استان اون برطرف بشه. و آزمونه استخدامی که قبلا داشتیم خیلی از ردیف ها متاسفانه خالی مونده که اون هم برمیگرده به شرایط سختی که میذارن برای آزمونه استخدامی. امیدوارم به این نکته وزیر بهداشت توجه ویژه‌ای داشته باشه.
بله، خب خانم دکتر سلطانی، یک موردی که خیلی جامعه پرستاری پیگیرش هست دریافت معوقاته. خاطرم هست که ششم شهریور 1403 بودجه پرداخت مطالبات پرستاران ابلاغ شد. بعد از اون معاون توسعه وزارت بهداشت به رؤسای دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور ابلاغ کرد و دستور داد که این بودجه فقط صرف معوقات پرستاران بشه. حالا در استان شما وضعیت چطوره؟ آیا همچنان مطالباتی از جنس دریافت این معوقات وجود داره یا نه؟
ما رئیس دانشگاه خودش خیلی پیگیر بود، حالا این از حق نمیتونیم بگذاریم، پیگیره و تقریبا بخش اعظمی از مطالبات ما با پیگیری های آقای دکتر شاروخی پرداخت شده. ما خیلی از نظر مطالبات نسبت به سایر استانها عقب نیستیم و میتونم بگم یکی از دانشگاه‌هایی هستیم که نسبت به پرداخت مطالبات جلوتر هم هستیم.
پس اونجور که خود شما فرمودین یکی از مشکلات اساسی یک مهاجرت درون استانی رو ما شاهدیم، یعنی پرستاران استان شما ممکنه به دنبال شرایط ایدئال کاری به استان دیگری مهاجرت کنن.
بله، ولی از نظر پرداخت مطالبات ما نسبت به بقیه استان‌ها حالا با پیگیری رئیس دانشگاه خودش میتونم بگم جلوتریم و حداقل چالش اون در این رابطه کمتره.
بله، خب بد نیست که راجع به قانون بهره‌وری هم صحبت کنیم که از سال 1386 این قانون در کشور ما مصوب شده، اجرای قانون تعرفه گذاری پرستاران، و در برهه‌های خاصی هیچ وقت محقق نشده. دستورات اکید هم داشتیم حتی از طرف مقام معظم رهبری. با این وجود هر زمانی که راجع به مشکلات جامعه پرستاری صحبت میشه به عنوان نکته بارز و اصلی مطرح میشه که چرا قانون تعرفه گذاری پرستاری به درستی اجرا نمیشه. حالا در استان شما ببینیم که وضعیت چطوره؟
کلا قانون تعرفه با توجه به دستورالعملی که در وزارت خونه نوشته میشه حالا یه سری ایرادات داره، به هر حال باید این ایرادات رو برطرف کنن. مثلا یکی از ایراداش در خصوص اتاق عمل هایی هست که بیمارستان های تک تخصصی هن مثل بیمارستان های زنان که اینا تعرفه کمتری رو دریافت میکنن. تو استان ما هم این مشکل وجود داره و بیمارستان زنانمون تعرفهش نسبت به سایر بیمارستان های جنرال کمتره و باید کلن این دستور عمل پرداخت تعرفه واقعا یه بازنگری و
اصلاح بشه.
آره، ویرایش اساسی صورت بگیره که حداقل حق یه سری از افراد هم که دارن بر بالین بیمار زحمت میکشن و مردم خدمت میدن حقشون ضایع نشه.
بله، الان خانم دکتر دریافتی یک پرستاری که 24 ساعت کار میکنه چقدره؟
حقوق یا تعرفه مد نظر
همون به صورت ساعتی اگه بخوایم حساب کنیم.
کلن حالا اگر مثلا یه پرستاری که 20 سال سابقه خدمت داره، خب حقوقش که متناسب با خدمتش نیست و متاسفانه مبلغ حقوق اصلا از نظر ریالی راضی کننده نیست. مثلا 20 سال سابقه خدمت شاید داره 20 میلیون حقوق میگیره، یعنی به ازای هر سال 1 میلیون که واقعا خیلی مبلغ پایینیه. از نظر تعرفه هم بستگی داره به اینکه تو بیمارستانی باشه که حالا چند تخت خوابه باشه. اگه بیمارستانی مثلا تو شهر بندرعباس بیمارستانی باشه که تعداد تخت بیمارا زیاد باشه و ترنومر بیمار ورود خروج بیمار زیاد باشه، خب تعرفهشون تقریبا بد نیست. ولی خب بیمارستانهایی که تعداد تخته کمتری دارن اونا تعرفه پایین تری دریافت
میکنن.
بله.
یک عددی رو من دیدم که مربوط میشه به سال گذشته که کل خدماتی که بیمار از گروه پرستاری در 24 ساعت میگیره 270 هزار تومان هزینه داره، و حالا میخوایم بدونیم که پرستاری که یک سری خدمت رو به یک بیماری که 24 ساعت در یک تخت بستری بوده دریافتی این پرستار چقدر میشه؟
حالا میانگین میتونم بگم که در شاید 10 میلیون که واقعا یه مبلغ ناچیزیه، اونم برای بیمارستان هایی که حالا تعداد تخت زیادی ندارن کمتر از این. ولی بیمارستان هایی مثلا مثل شهید محمدی در بندرعباس خب میانگین بهتره.
بله.
این مبلغ البته با توجه به نوع خدمتی که ارائه میدن خدایش راضی کننده نیست برای هیچ شخص.
بله، با اون سخته کاری که دارن
شب و بیدار میمونه و واقعا پرستاری حالا حتما این نیستش، یعنی خدایش با روحیه میان از بیمار مراقبت میکنن که فکر نکنم حتی اعضای خانواده اینجوری از بیمارشون مراقبت کنن.
درست میفرمایید، جا داره که تشکر کنیم از همه پرستاران عزیز کشورمون.
لحظات کنار بیمار موندن، همونطوری که در دوران جنگ بوده، در دوران کرونا بوده. پرستاری واقعا فقط یه شغل نیست، یعنی علاقه فرد، عشقش، تعهد انسانی و تعهد الهیشه که میاد اونجوری با این مبلغ پایین از بیمار مراقبت
یک بارد. خدمت بیمنت. سپاسگزارم از شما شنوندگان گرامی. در حال شنیدن گفتگوی من با خانم دکتر ندا سلطانی، پرستار و رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری بندرعباس و توابع هستید. خانم دکتر، یک درخواستی هم مطرح شده بود مبنی بر تعطیلی پنجشنبه ها برای پرستاران که ظاهرا مثل این که یک قانونیه، یعنی در قانون بهره‌وری این در نظر گرفته شده. چطور الان یعنی داره اجرا میشه یا نه؟
بله، برای ما ساعت موظفی پرسنل کسب نشده، اما به عنوان اضافه کاری داره حساب میشه. پنجشنبه از اول فکر میکنم حالا اردیبهشت حساب کردن،
اردیبهشت امسال.
بله امسال. خود وزارتخونه ظاهرن یه نامه داده به دانشگاه ها که از ساعت موظفی کسب نشه، که این به نظرم حق کارکنان گروه پرستاری هست که مثل بقیه ادارات و بقیه ارگان ها از ساعت موظفی پرستاران گروه پرستاری کسب بشه، و متاسفانه این نامه داده شده و لحاظ نمیشه، اما جز ساعت اضافه کاری داره حساب میشه.
بله، خب همونطور که شما هم فرمودید
ضریب شامل شده، فقط از ساعت موظفی کسر نشده. یعنی ظاهرا تمام استان‌ها نامه دادن از توسعه وزارت بهداشت که به این شکل حساب بشه.
بله، پس میشه گفت که یک سری از مسائل و مشکلات جامعه پرستاری در سراسر کشور یکسان هست، و اما وقتی که وارد استان و شهری میشیم ممکنه در برخی از موارد این مشکلات تفاوتی داشته باشه. به هر حال خیلی سپاسگزاریم از شما خانم دکتر سلطانی عزیز که همراه بودین با برنامه مخاطب خاص، این برنامه ویژه جامعه پزشکی، اعم از پزشکان متخصص و پرستاران عزیز. امیدوارم که مشکلات هر چه زودتر رفع بشه، و اگر باز مسائلی وجود داره برنامه مخاطب خاص در خدمت شماست برای طرح مشکلات و چاره اندیشه برای اونا. سپاسگزاریم.
ممنون از شما.
خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
همچنان با ما همراه باشین در مخاطب خاص، و همراه بشین با خانم طاهر شاه چرا و گزارش این هفته رو بشنویم.
پرستاری خدمتی بیمنت. قراره با هم قصه پرستاری رو بشنویم که با اهدای عضو جانی دوباره به تعدادی از هموطنانمان بخشیدن و نام خودشون رو در این راه سبز و زندگی بخش و انسانی ثبت کردن.
بخن یه خانمی هستش که ضربه مغزی شده و اینو برای ما آوردن، و ما متاسفانه با یه صحنه دلخراشی مواجه شدیم و دیدیم که همکار خدا.
سمیرا جعفری، پرستار مهربون و پرتلاش بیمارستان سینا، سالها با دل و جون کنار بیمارا بود، اما متاسفانه یه حادثه تلخ اون رو از خانواده و همکاراش جدا کرد.
هم زحمات زیادی رو کشیدن، هم واقعا عمر خودشون رو گذاشتن در شرایط جوونی. دیگه وقتی کسی جونش رو داره میذاره، جونو که با چیزی دیگه نمیتونه بذاره.
ولی مراسم امروز و مراسم تشییع نمیدونم، حقیقتا مراسم تجلیل. یه تلنگری برای خود من به عنوان کسی که با همکاران پرستاری در تماس هستم که فراموش نکنم با چه کسانی داریم کار میکنیم. به نظرم یه تقدیر خیلی خیلی ویژه و مثلا خانواده بزرگ خانم جعفری بود.
جون پنج بیمار دیگر رو نجات میده و این خودش یعنی یک زندگی و در واقع ابدیت. تسلیت عرض میکنم و تبریک میگم که یه همچین همکاری داشتین که در کنارتون بوده.
با همه سختی و غمی که این اتفاق داشت، تصمیم بزرگ خانوادهش تونست تو دل این تاریکی روشنایی باشه.
و از کبد، کلیه ها و قلبشون استفاده میشه، به همراه خانواده رضایت استفاده از بافت ها و نسوجشون رو هم دادن.
اشکایی که این روزا ریخته میشه از ضعف نیست، از دلتنگی برای کسیه که بودنش به همه آرامش میداد و نبودنش یه جای خالی بزرگ درست کرده. همه هنوز از روزایی میگن که باهاش بودن، از خاطرهایی که به جا مونده و از ویژگی‌هایی که باعث شده سمیرا همیشه تو دل همه پرستار خاص و فراموش نشدنی باشه.
من به عنوان مدیر پرستاری شاهد ده ها سال تلاش های بی‌وقفه این همکار عزیزمون هستم. در زمان کرونا من سرپرستار بخش اورژانس بودم و این خانم پرسنل من بود. بدون هیچ شکایتی، بدون هیچ چشم داشتی بالا سر مریض کرونا وای نیستاد.
حتی زمانی که مثلا جنگ 12 روزه بود خیلی غیبت کردن، ایشون تمام روزات اینجا بود. حتی با رئیس پرستاری جا صحبت کرد که من حتی جا بهم بدیم بخوابم و همه روزایی که بتونم به هموطنانم کمک کنم در این بیمارستان حاضر شدم.
پنجشنبه 30 مرداد 404 اعضای بدن سمیرا توی همون بیمارستان اهدا شد و نتیجه این تصمیم چیزی نبود جز نجات زندگی 5 نفر. اسم و یاد سمیرا جعفری نه فقط تو دل خانواده و دوستاش، که توی نفس‌های تازه آدمایی که دوباره امید گرفتن همیشه زنده می‌مونه.
صحبت‌های دکتر محمد رضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشور.
یکی از شاخصایی که ما بالاخره روش کار میکنیم همیشه میزان مهاجرت نخبگان، حالا در حوزه سلامت، پزشکان و پرستاران هست. در بررسی‌هایی که انجام میدیم، اون تقاضایی به یه تایید صلاحیت یا یک نامه ایست به نام گود استندینگ. این گود استندینگ نشانه ایست از این که چه میزان مطالبه این دارن که این مدرک رو بگیرن و بعد مهاجرت بکنن. اون چیزی که در سال گذشته اتفاق افتاده این است که این میزان در هم رشته پزشکی هم رشته پرستاری یک کاهش قابل توجهی داشته. در حوزه پرستاری سال 1403 نسبت به 1402 35% کاهش تقاضای گودستندینگ و در حوزه پزشکی هم حدود 18% کاهش وجود داشته. حالا این قابل تحلیله، تحلیلش بحث مفصلیه، ولی بالاخره یه نشانه ایست که باید روش کار و تحلیل و پیگیری باشه.
پرستاران بی‌منت و با تمام تعهد و دلسوزی علی‌رغم مشکلات فراوان این شغل و معوقات طولانی از استراحت و آرامش خود می‌گذرند تا سلامت را به بیماران و آرامش را به خانواده‌های آنان برگردانند. با آرزوی سلامتی برای پرستاران و مرتفع شدن دغدغه‌هاشون.
سیاست‌های یارانه‌ها و سلامت، قانون‌گذاری و سلامت، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، مخاطب خاص.
بله گرامی، می‌داریم یاد و خاطره شهدای سلامت ایران زمین رو. ما همچنان در آستانه روز پرستار در خدمت شما این با موضوع پرستاری خدمتی بی‌منت، اما این بار همراه میشیم با بزرگوار دیگری، آقای دکتر قاسم ابوطالبی، رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری. آقای دکتر ابوطالبی گرامی سلام عرض میکنیم، روز پرستار رو هم پیشاپیش به شما تبریک میگم.
عرض سلام و ادب دارم خدمت سرکار عالی و شنوندگان محترم رادیو سلامت. من هم پیشاپیش روز پرستار رو خدمت همکاران محترمون در سلام سراسر کشور تبریک و تهنیت عرض می‌کنم و میلاد مسعود حضرت زینب سلام الله علیه رو پیشاپیش من تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.
ممنونم از شما، خواهش می‌کنم. آقای دکتر، از علاقه‌مندی خودتون به حرفه پرستاری بفرمایید و اینکه چه اتفاقی افتاد که این حرفه رو انتخاب کردید.
حرفه پرستاری هست خود. از خودم بخوام صحبت بکنم، خب حرفه پرستاری جزء حرفیه که ما میتونیم بگیم که انتخاب شدیم، حالا دست خودم هم نیست، یعنی انتخاب شدیم که خدمت بکنیم. در حال من حالا بخوام در مورد خودم صحبت بکنم، من روحیه خدمتی داشتم و شاید این که بگم چطور وارد این حرفه شدم، شاید برای خودم چی بگم یکم با توجه به خصوصیاتی که من داشتم برای من جای تعجب داشت، ولی خب بعد خب متوجه شدم که در حال هر کی میاد تو این حرف وارد میشه جز افرادی هستن که انتخاب میشن برای خدمت.
بله.
و اینکه ما جز رشته‌هایی هستیم که اگه خودمون بخوایم میتونیم راه رستگاری رو خیلی کوتاه بیان طی بکنیم. همونطور که سرکارالی اشاره فرمودید، پرستاری جز هرفیه که ما خدمات ما بیمنت هستش، یعنی اصلا توی کدهای اخلاقی ما تعریف شده که ما خدمات پرستاری رو به هر مددجویی که نیاز به خدمات مراقبتی داشته باشه بدون هیچ گونه جهت‌گیری، بدون هیچ گونه سوگیری، بدون اینکه توجه بکنیم که فرد از کدوم نژاد، کدوم قوم، چه سوگی جهت‌گیری داره ما ارائه میدیم، و این جزء خصوصیات ذاتی حرفه پرستاری هستش.
بسیار عالی آقای دکتر ابوطالبی. و اینکه چند سالی که در حرفه پرستاری مشغول به کارید؟
من 29 سال در این
حرف مشغولم. 29 سال و کوله باری از تجربه رو با خودتون دارین. خب بریم سر وقت مسائل و آنچه که به عنوان مطالبه پرستاران مطرح میشه. بیشمار هست و همه عزیزان شنونده و مخاطبان خاص این برنامه در جریان عمده مسائل پرستاران هستن. شما بفرمایین که آنچه که به عنوان مشکل مطرح شده و وزارت بهداشت، جناب آقای دکتر ظفرقندی، ریاست سازمان نظام پرستاری، همینطور معاونت پرستاری، سازمان برنامه و بودجه در این چند سال پیگیر هستند، سرانجام کدام یک از این خواسته ها الان همین الان میتونیم به شنوندگانمون بگیم که حل شده؟
عرضم به حضور شما، من اگه اجازه بدید من یک مقدمه عرض بکنم. ببین در خصوص همین خدمات پرستاری، خب ببین شما اگه دقت بفرمایید همیشه با موقعی که بحث حرفه پرستاری به میان میاد معمولا با احترام میذارم به این حرفه، و خب حالا نقل قول های بسیار زیادی از بزرگان ما هست با ارزش این حرفه، که خب نمود عملی شما در بحران ها، در بزنگاه ها دیدیم، در جنگ تحمیلی دیدیم، در بحران کرونا دیگه خب دیگه این کاملا به صورت عملی
ثابت شد،
همه مردم و همه جامعه جهانی مشخص شد، در همین جنگ 12 روزه مشخص شد. ببینید ما در حال شغل ما، حرفه ما به گونه‌ای که ما تو مرزهای سلامت داریم پاسداری می‌کنیم، و همیشه هم در جایی که به ما نیاز بوده ما پستمون رو ترک نکردیم، به بهترین نه بدون هیچ گونه منتی ارائه خدمات کردیم. ولی خب این ارائه خدمات باید توسط مسئولین هم دیده بشه. همکاران پرستار ما انتظار دارن که هرچند شغل ما بگونه، حرفه ما بگونه است که ارزش خدمات ما قابل قیمت گذاری تو این دنیا نیست به صورت دنیوی، ولی خب همکارا انتظار دارن نیازهای معیشتیشون دیده بشه. موانع خدمتی، ببین ما میخواییم به مردم ما خدمت بکنیم، میخواییم نیازهای سلامت مردم برآورده بکنیم، ولی خب این برآورده کردن این نیازها ابزار میخواد، در حال امکانات میخواد، و ما اگرم گاهن حرف از مطالبات پرستاری میزنیم فقط به خاطر خود ما نیست، اینکه ما بتونیم خدمت با کیفیت به مردم ارائه بکنیم. متاسفانه خب اون مسائلی که وجود داره، موانعی که وجود داره، باعث شده که ما از این رسالت ما نتونیم رسالتمون رو به خوبی انجام بدیم. حالا موارد و موانع و مشکلات فراوان هست.
بله.
من الان بخوام خیلی چیزایی که خیلی عمده هستن خدمتون عرض بکنم، یکیش کم بود.
بله. خب بریم سر وقت اون دسته از مشکلاتی که یه قدری حل شده.
ما یک کشور ما نسبت به حساب تخت ما 91% هست به ازای هر تخت که در دنیا متوسطش ده. یعنی ما هر پرستار ما الان داره جای 3 نفر داره کار. یعنی من عرض کردم که ما وقتی میخوایم رسالتمون رو انجام بدیم، منی که میخوام بیام به جای اینکه بیام برابر با اون توان خودم کار بکنم جای 3 نفر کار بکنم، خب باعث میشه که نتونم نیازهای مراقبتی بیماران رو برآورده بکنم، و در طولانی مدت این کار پرفشار باعث فرسودگی شغلی من میشه.
این عدم کمبود پرستار ناشی از چیه؟ مهاجرت یا اینکه
کمبود پرستار ناشی از عدم جذب؟ ببین گاهن مسئولین صحبت میکنن که ما در کشور ما کمبود پرستار داریم. ما کمبود پرستار در کشور نداریم، ما کمبود پرستار در مراکز درمانیمون داریم، به خاطر اینکه جذب صورت نگرفته، یا جذبی هم اگه بوده شد بحث چیکاری بوده. این در طی 5 سال اخیر ما 19260 تا اومدیم چی فراخوان کردیم به پنج سال می‌خوام جذب.
من این استخدام‌های دوره‌ای هر چند سال یه بار انجام میشه، مگه سالانه نیست؟
پنج سال اخیر دو بار انجام شد.
طی 5 سال.
در حالی که ما دانشکده‌های ما 223 دانشکده داریم در کشور، هر سال دارن 20,000 نفر از گروه فرهنگی فوق التحصیل می‌کنن. یعنی ما استخدام 5 سال ما به اندازه 1 سال خروجی دانشگاه فرهنگی ما هم نبود.
یعنی کلی پرستار تربیت میکنی ولی جذبشون نمیکنی.
جذب نمیشه. بعد جذب که نمیشه، ببین ما افتتاح تخت داشتیم در دولت 13 و در دولت 14 یه چیزی حدود ما حداقل 20,000 افتتاح تخت داشتیم. ما حتی پرستارایی که جذب کردیم برابر با تختهایی که افتتاح شده بودم نیستش. حالا بماند نیروهایی که از این سیستم خارج میشن، ما سالیانه 3,000 نفر بازنشست داریم، حداقل حالا میگیریم به صورت متوسط. ما در طی سال از طی سالهای 1400 تا 1402 متاسفانه رشد بیش از 200% در مهاجرت پرستارا داشتیم به خاطر شرایط شغلی نامناسب. رشد بیش از 270% در ترک خدمت داشتیم و رشد بیش از 86% در استعفاهای ثبت شده داشتیم. دنیا داره رو پرستاری سرمایه گذاری میکنه. در همین روز پرستار امسال سال 2025 شورای بین‌المللی پرستاری اومد گفت که باید کشورها رو پرستاری سرمایه گذاری بکنن که اگه سرمایه گذاری کنن نه تنها سلامت جامعهشون ارتقا پیدا میکنه بلکه اقتصادشون هم احیا میشه. ولی ما علارغم که همه کشورها دارن سرمایه گذاری میکنن، ما داریم سرمایه هامون از دست میدیم به خاطر اینکه هیچ گونه برنامه‌ای برای پرستاری نداشتیم.
بله آقای دکتر، خب داریم میرسیم به پایان برنامه و از اونجایی که در آستانه روز پرستار هستیم و عمدتا در چنین مناسبتی باید خبرهایی امیدوار کننده منتشر بشه، آیا خبری برای پرستاران خواهیم داشت؟
ما غیر از افزایشی که در اضافه کار سال قبل داشتیم به صورت نسبی، افزایش ما نرخ پرستاری اضافه کاری ما 25 تا 30 تومن بود به طور متوسط که سال قبل در دولت 14 با حضور آقای دکتر پزشکیان در حال یک تداویری دیده شد که این حدود متوسط 80,000 تومان افزایش پیدا کرد. که حالا همینم برای ما جای سواله که آیا یک ساعت مراقبت از جان بیماران 80,000 تومان ارزش داره؟ که این واقعا جای سواله و این خود این مبلغ برای همکاری ما قابل قبول نیست. حسب دستوری که جناب آقای دکتر پزشکیان دادن، ریاست جمهوری کارگروهی در وزارتخانه تشکیل دادیم. در طی یک سال اخیر جلساتی داشتیم و اخیراً نتایج این کارگروه در حال جمع‌بندی شد که مبنی بر این بود که طی 10 برای نار ریاست جمهوری ارسال شد که حسب مالیات پلکانی فرستانی که از این موارد بود، بحث استاندارد سازی نسبت به تخت کشور ما به جذب نیروی فرستاری از دیگر موارد بود، در زمینه فول تایمی برای فرستاری ما
بله
برابر با حقوقشون با دژ در حکم از دیگر موارد بود، توجه به زیست فرستار بود، بحث پاویون های فرستاری، تامین مسکن برای همکاران فرستار
بله
بود که از دیگر موارد بود.
بسیار ممنون.
بعد واقعی سازی ارزش خدمات فرستاری بود. ما تا 10 ماده اینا رو هر چیز کردیم، اینجا نشستیم با تمام معاونین وزارتخونه، سازمان اداره استخدامی، سازمان برنامه بودجه و اینو تدوین کردیم و آقای دکتر ظفرقندی اینو برای آقای دکتر پزشکیان فرستادن و امیدواریم که دولت محترم به خروجی این کارگروه توجه بکنه و باعث بشه که تغییری در احوال فرستاری کشور
به وجود بیاد انشاءالله. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر قاسم ابوطالبی، رئیس شورای عالی سازمان نظام پرستاری. شب خوبی داشته باشیم و خدا نگهدارتون.
ممنونم، تشکر میکنم.
هموطنان گرامی، مخاطبان خاص مخاطب خاص، شب خوبی داشته باشیم و بدرود.
سالم و پر انرژیه
عسل میر نجمی،
انرژیزا مغذیه
عسل میر نجمی،
شهد گل ارومیه عسل میر نجمی، مقبول هر ایرانیه عسل میر نجمی، عسل میر نجمی.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت خوب دوستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتواسه، حتی تو گل و ماسه.